بسم الله الرحمن الرحيم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی حکیم، رساله هم، صفحه 516. سطر 22. تفضیح و حال و تنقیح و مقال. بعد استوان من طلوع نور تبیان من افق البیان ان ذالک سید الجلیل لم یدقق فی کلام المحقق. کلامی قبلا از محقق دربانی نقل کردیم در تقریبا 18 صفحه قبل. این کتاب ما صفحه 498، الان 516، 498. اون کلام رو مرحوم سید سند خدشه کردند و بعد محقق دبانی جواب دادند. مرحوم عقلی فرمودند که اشکالاتی که در کلام سید سند هست بیش از اونهاییست که مرحوم محقق تذکر دادند. بعد خودشون شروع کردن به ذکر اشکالاتی که در کلام سید سند هست. مقدمتاً بحث کردن که ذات معانی داره، ذاتی معانی داره، بعد وارد اشکال شدن. اشکالی کردن تمام شد، هنوز مثل این که اون اشکالات رو کافی نمیدونند و میفرماین اشکالاتی که بر سید وارده باز بیش از اون نیست که ما تا حالا گفتیم. چهار تا اشکال در همین فصل که فصل 18 وارد میکنن بر سید که یک اشکالش قبلا گذشته، سه تا اشکالش نوعه، اشکالایی نیست که قبلا گذشته باشه. اشکال دومی که عرض میکنم قبلا گذشته، ولی اشکال اول، سوم، چهارم اشکال تازه است. اتحاد ذات موضوع و محمول رو شرط نکردند، بلکه اتحاد وجود این دو رو شرط دونستند. گفتن در صورتی میتونیم هم کنیم دو ذات رو بر یکدیگر که وجودشون با هم متحد باشه ولو ذاتشون متحد نباشه. و اسم این چنین حملی رو گذاشتن حمله عرضی یا حمله شایع. مرحوم سید فرمودن که اتحاد در وجود ممکن نیست مگر بعد از اتحاد در ذات، زیرا اگر اتحاد در ذات رو نداشته باشیم، ذاتها دو تا باشند، وجود واحد برای دو ذات ممکن نیست. پس اتحاد در وجود با تعدد ذات ممکن نیست. ابتدا باید دو تا ذات ها متحد بشن تا بعد اتحاد در وجود اتفاق بیفته. مرحوم محقق در مورد اما و زید فرموده بودن چون وجودن متحدن حملشون جایزه. از کلام مرحوم سید استفاده شد که این دوتا ذاتشون نمیتونه متحد باشه، یکی زیده یکی اماست، یکی وجودیست یکی سلبی، این دوتا ذاتن نمیتونه متحد باشن. وقتی ذاتن متحد نبودن وجودا هم متحد نمیشند. بنابراین که انهو مرحوم سید حمل شایع رو داره انکار میکنه و حمل منحصر میکنه به حمل اولی و مصداقی هم بر این حمل اولی میاره که حمل شایع بر ذات، حمل شایع بر نفس، مثل این که فقط همین دو حمل رو قبول داره، یکی حمل اولی رو، یکی هم مصداقی حمل اولی که حمل شایع بر نفسه، که انهو ایشون حمل شایع رو قبول نداره. لذا مرحوم عاقلی در آخر همین فصل 18 هم تذکر میدن که هم دو قسمه، شایع و اولی. بعد اشاره میکنند که و سید الجلیل قد انکر هازا، یعنی تقسیم هم به شایع و اولی رو منکر شده، حالا یا صریحاً منکر شده یا این لازمه این اشکالی که بر دبانی کرده انکار حمل شایعه. علی حال ما سید رو جز منکرین حمل شایعه داریم حساب میکنیم. مرحوم محقق اما رو صادق گرفتن بر زید به این اعتبار که زید اگرچه به ذات اما نیست ولی بالعرض اما هست، این نکته رو توجه کنید. دوباره عبارت رو تکرار کنم، مرحوم محقق فرمودند که اما بر زید هم میشه و درست است که زید به ذات اعما نیست ولی بالعرض اعما هست. مرحوم سید از این که کلام محقق که فرمود زید به ذات اعما نیست اینطور برداشت کرد که ذات زید و ذات اعما یکی نیست، بعد اشکال کرد. گفت صریح کلام محققه که ذات زید و ذات اما یکی نیست ولی این دو وجودن یکی. اشکال کرد که نمیشه، اگر دو تا ذات یکی نکنی چطور میتونی وجودشون یکی کنی؟ حالا ما میخوام به کلام محقق دوانی توجه کنیم ببینیم اون برداشتی که سید از کلامشون کرده درست یا نه. دوانی میگه که زید به ذات اعما نیست. سید سند اینچنین برداشت میکنه که ذات زید با ذات اعما یکی نیست، در حالی که مراد محقق از کلمه به ذات اون معنایی نیست که سید فهمیده. مراد از ذات اون حقیقت شی نیست، مراد از بذاتی که در اینجا میگه در مقابل بالعرضه. و ما به همین جهت معانی ذات رو گفتیم که بفهمونیم سید از ذات معنای اراده کرده و دوانی معنای دیگر، و بنابراین اشکال سید بردبانی وارد نیست، چون متوجه نشده که دبانی کدام ذات رو اراده کرده. مراد دبانی این نبوده که ذات زید با ذات اعما یکی نیست، اون ذات زید و ذات اعما رو یکی میدیده. بلکه مرادش این بوده که اگر شما زید رو اعما میدانید، به خاطر این است که زید بالعرض اعماست، به ذات زید است بالعرض اعماست، اصلا کاری به ذات و مقابل ذات نداشته. نمیخواست بگه این دوتا در خارج دو حقیقتند، دو ذاتند. مثل ما که میگیم مثلا این شه به ذات این است یا بالعرض این است، مثلا ربطی به اون معنای ذاتی که عبارت از حقیقت نداره. دوتا کلمه به ظاهر یکی هست ولی معنیشون دوتا هست و ما نباید خلط کنیم. پس سید نباید از کلام دوانی ذات به معنای حقیقت رو دریافت میکرد، بلکه به ذات در مقابل بالعرض رو باید در کلام دبانی مراد میدید. وقتی که اشکال نمیشه، خب پیداست که زید به ذات اعما نیست، به واسطه اما اعماست، نه به ذات یعنی بلا واسطه. زید به ذات زید هست، زید به ذات انسان هست، ولی به ذات اما نیست. تا اون واسطه که اماست نیاد، زید اما نیست. پس این به ذاتی که ما در اینجا میگیم به معنی حقیقت زید نیست، بلکه به معنی اینه که این اما برای زید بلا واسطه نیست، بلکه معل واسطه است. حالا بعد از این که معل واسطه برای زید ثابت شد، ذات خارجی زید با ذات خارجی اما دو تاست یا یکی، این اصلا مورد بحث محقق نبوده. تا شما بگید محقق گفته ذات ها دو تا هستن، بعد اشکال کنید که اگر ذات ها دو تا هستن چطور وجود ها یکی شد. البته ما گفتیم دو تا ذات میتونه یه وجود داشته باشه، این هم توضیح دادیم قبلا. اصل اشکالیشون هم در این زمین هم قبول نداریم، ولی حالا کار نداریم. برفرض که بگیم دو وجود برای یه ذات نیست، البته خیلی جاها دو وجود برای یه ذات نیست، یه جایی هم هست که ما گفتیم توضیح داریم، ولی اصلا مراد محقق این نبود که دو تا ذات داریم. تا شما که سیدید اشکال کنید، عبارت مرحوم و محقق رو که در 18 صفحه قبل داشتیم، یعنی در صفحه 498 در اول فصل نهم، من دوباره میخونم. ان الاعمى مثلا موجودون به بچه ما به وجود زید، اما به عنوان مثال انتخاب میکنیم، میگیم موجود است به وجود زید منتها به بچه ما. یه بچه ما یعنی نه اینکه حالا به این صورت باشد که خود زیده، چون ارتباطی با زید داره، به این جهت با وجود زید موجود شده. فإنه اذا وجد زید، این داره به بچه ما رو توضیح میده که چگونه زید چگونه اما با وجود زید به بچه ما موجود میشود. دلیلش اینه، فإنه اذا وجد زیدون، فقط وجد الانسان و الحیوان و سائر و ذاتیاتهی من حیث انها عینه، یعنی از این جهت که این ذاتیات عین زیدند با وجود زد موجود میشن. این منحیص و ذات رو توجه کنید، یکی از جاهاییست که مرحوم سید مطرحش، مرحوم آقلی اشتباه کنم سید، مرحوم آقلی مطرحش میکنه، بعدا دوباره برمیگردم منحیص و ذات رو معنا میکنه. بعد ادامه کلام مرحوم دبان اینه: وقد وجد الاعمى و غیره من العوارض صادقت علیه، یعنی بر زید، به اعتبار این که زید تلکل امور است بلعر است و این لم یکن ایه ها من حیث و ذاته. همین جمله اخیری که خوندم، یعنی و این لم یکن ایه ها من حیث و ذاته، همین جمله اخیر باز مورد توجه سید بوده و اشکال کرده. مرحوم آقلی همینجا رو میاره، میگه این هم مراد سید، مراد دبانی از این هم اونی نیست که سید فهمیده. و این لم یکن زید ایاها، یعنی این عوارض از جمله اعما من حیث ذاتی، به لحاظ ذاتش اعما نیست، به لحاظ ذاتش سایر عوارض نیست. یعنی چی به لحاظ ذاتش؟ یعنی بدون واسطه، نه به لحاظ ذاتش اعما نیست، یعنی ذاتش با ذات اعما فرق میکنه تا سید اشکال کنه، بلکه به لحاظ ذاتش اعما نیست، یعنی به ذات اعما نیست، یعنی بلا واسطه اعما نیست. پس سید ذات رو با به ذات یکی گرفته، این دوتا رو به یه معنی حساب کرده. وقتی میگه به ذات اما به ذات زید نیست، سید فکر میکنه میگه ذات اما با ذات زید نیست، در حالی که دبانی نمیخواد اینو بگه که ذات اما ذات زید نیست، میخواد بگه اما بلا واسطه برای زید حاصل نیست، بلکه با واسطه اما برای زید حاصل. این دیگه کاری اصلا به این نداره که ذات زید با ذات اما یکیست یا دوتاست. پس این عبارت دوم که من لم یکن ایه ها من حیث ذاتی باشه، روشن شد که این یکی از موارد توهم سید است و ما این مورد رو از توهم سید خارج کردیم. پس بهانه‌ای برای اشکال سید، بهانه‌ای برای اشکال نداره. یکی دیگه از موارد که سید میتونه در کلام دوانی جستجو کنه و برش اشکال کنه، همین من حیثو انها اینهو من حیثو ذاتی که در همین عبارت خوندمش و گفتم دوباره بعد میگردم بهش رسیگی میکنم. ذاتیات این زیدن من حیثو ذات، من حیثو ذات اینه بلا واسطه. اونجا گفت بالعرض یعنی محل واسطه، عوارض رو گفت بر زید هم میشن به واسطه اون عارضی که آمده به زید تعلق گرفته، اما ذاتیات رو نمیگه محل واسطه، ذاتیات میگه بلا واسطه. من حیث و ذات اینه بلا واسطه، ذاتیات برای زید ثابتن، هیچ واسطه هم نمیخواد، اما عرضیات برای زید ثابتن، واسطه میخواد، خود اون عرض باید واسطه بشه، بیاد به زید منظم بشه تا برای زید بتونیم این محمول رو مثل اما و امثال اما رو بار کن. پس اون خط اول که میگه من حیث و ذات مرادش بلا واسطه است، خط دوم میگه و این لم یکن ایاها من حیث و ذاتی، این منظورش بالعرض و محل واسطه است، یا اصلا ربطی به اون ذاتی که حقیقت شعر و تشریح میده نداره. محقق نمیخواد بگه ذاتیات ذاتشون با ذات زید یکیه، عرضیات ذاتشون با ذات زید فرق میکنه، اصلا تو این بحث نیست. میخواد بگه ذاتیات بلا واسطه برای زیدند، عرضیات محل واسطه برای زید. دیگه حالا اینطوره دیگه، با اینکه بل عرض آورده بازم سید به خطا افتاده. این اشکال اول مرحوم آقلی است بر سید که شما گرفتار اشتراک لفظی کلمه ذات شدی. دوانی چیزی را اراده کرده بود، یعنی معنایی را اراده کرده بود از این کلمه، شما معنی دیگر را بر در عبارت دوانی تحمیل کردید و بعدم برش اشکال کردید، در حالی که اون این معنی را اراده نکرده. حالا عبارت خودمون توجه کنید، این کلمه دوانی فعلا تموم شد. صفحه 516 این سطر 22 تفضیح و حال و تنقیح و مقال. تفضیح یعنی رسوا کردن، این مربوطه به سیده، یعنی میخوام بگیم اون حالت، اون توهم، اون توهم رو تفضیح میکنیم و اون توهم رو نابود میکنیم و بی‌آبرو میکنیم. نمیخواد بگه سید رو، اون توهم سید. و تنقیح و مقاله، این مربوط به دوانیه. مقال دوانی رو تنقیح میکنیم، یعنی پاک میکنیم از اشکالی که سید بهش وارد کرده. اون حال سید رو که توهمه تفضیح میکنیم، مقال دوانی رو تنقیح و پاک میکنیم از اشکال. قد استبان من طلوع نور تبیان من افق البیان، از افق بیان، من قبل این افق من نکردم، بلندای بیان، یعنی از بیان بلند ما نور تبیان طلوع کرد و از این نور تبیان استبان ان نزالک سید الجلیل، روشن شد که این سید جلیل لم یدقق در کلام محقق، دقت نکرده، ولم یدبره، یعنی ولم یتدبر، ولم یتدبر یعنی تدبر نکرده در کلام محقق، حتی یعلم که مراد محقق از قولش که من حیث ذات گفته، ذات مقابل لقولهم بالعرض است، و همچنین مراد، یعنی مراد محقق از قولش که من حیث ذات گفته، هو هذا المعنی بینه، یعنی همین معنای مقابل بالعرضه، نه تمام ماهیت شی و حقیقت شی کما فهمه اون سید. فهمه او و قاله، اول این مطلب از عبارت محقق درک شد، بعد به عنوان اشکال بر محقق قاله که اتحاد وجود بدون اتحاد ذاتی که معروض وجود است معقول نیست. اصلا مرحوم محقق نمیخواد اتحاد ذات یا عدم اتحاد ذات رو مطرح کنه، کاری به این نداره که شما میگید اتحاد ذات رو نفی کرده و اتحاد وجود رو اثبات کرده و اتحاد وجود بدون اتحاد ذات ممکن نیست. این اشکال با کجای عبارت محقق داری؟ محقق کسی این مطلب رو نگفته، محقق بحثش در ذات و بالعرضه، نه در ذات و من حقیقتش. این اشکال اولیست که مرحوم آقلی بر سید سند وارد میکنه، که یادتون باشه مقدماتی که ذکر کرد، که اون مقدمات عبارت بود از ذکر معنای ذات یکی، ذکر معنای ذاتی دوتا، اون مقدمات به درد اینجا میخوره، البته درد جای دیگه هم میخوره، اینجا میخوره. این اشکال اول. اشکال دومی که مرحوم آقلی بر سید سند میکنه همون اشکال تکراریه که قبلا هم گفته بود، وجود رو مرحوم محقق به دو ذات نسبت میداد، از ابن سینا هم شاهدی آورد. مرحوم سید اشکال کرد که وجود اگر به دو تا ذات، به دو شی، حالا ذات نگیم، به دو شی تعلق بگیره متکثر میشه. چطور شما وجود واحد رو به دو تا ذات نسبت میدید و متکثرش نمی کنید، بلکه او رو مایه اتحاد این دو ذات قرار میدید؟ وجود به تکثر ماهیات متکثر میشه. این اشکال دیگری است که سید سند بر دوانی وارد کرد. مرحوم عاقل میفرماید که مرحوم عاقلی میفرماید که این اشکال سید بر محقق بنا بر مبنای اصالت ماهیت، در اصالت ماهیت است که وجود به تعدد ماهیات متعدد میشه. در اصالت وجود ما یه حرف نداریم. این قبلا چون بیان کرده بود و الان داره تکرار میکنه، دیگه من بیش از این توضیح نمیدم، چون این اشکال رو قبلا عاقلی بر سید وارد کرد، توضیح کامل هم داده شد، دیگه احتیاج به توضیح مجدد نیست. مراجعه کنید به اون قبلی ها، انشالله روشن تر میشه. ثم مازکره ثانیاً، این تا الان مازکره اولاً بود که گفتیم حرف درستی نیست. ثم مازکره ثانیاً یعنی مازکره سید ثانیاً، که وجود معنای عام نیست، تکثر به تکثر الموضوعات، این کلام سیده. ایشون میفهمد این کلام که وجود معنی عامه و با تکثر موضوعات متکثر میشه، این همون حرف اصالت الماهویه است. کلام اون غیر تحقیقی، از تحقیق بیرون خالیه و تحقیق خلاف این مطلبه. وجود با تکثر موضوعات متکثر نمیشه، خود وجود متکثر هست. ما افراد وجود داریم که هر کدوم، هر فردی خودش شخصی است مستقل از فردی دیگر، و تکثر مال خود وجوده که این مطالبی است قبلا گفتیم. کما شیدنا ارکانه، ضمیر ارکانه رو برمیگردونیم به تحقیق یا برمیگردونیم به خلاف، و تحقیق و خلاف رو کما شیدنا ارکان این خلاف رو. خلاف یعنی خلاف اصالت الماهیت، یعنی اصالت الوجود. این ارکانش رو، دلائلش رو محکم کردیم. و اقمنا علیه برهان قویم البنیان، قویم البنیان یعنی محکم الاساس، که اساسش محکم. وقتی ما برهان اقامه کردیم بر اصالت وجود، خلاف اصالت الوجود دیگه تحقیق نیست، باطله. خلاف اصالت الماهیت میشه تحقیق. پس شما با توجه به اصالت ماهیت این اشکال رو بر محقق وارد کردید، و اصالت ماهیت خلاف تحقیقه، بنابراین کنار گذاشته میشه و اشکالی که منشأش اینه باطل میشه. بله اینا قبلا گفتم، به تکثر موضوعات هم متکثر میشه، به تکثر خودش هم متکثر، به تکثر مراتب هم متکثر. اینا قبلا توضیح دادم، هر چیزی دیگه در اینجا نمیخوام مفصل بحث کنم، چون قبلا مفصل بحث شد. ثم مازکره ثالثاً، اشکال دیگری بر سید داریم. سید فرمود اشکال اول ما این است که وجود نمیتونه مایه اتحاد باشه، مایه اتحاد دو ذات باشه. اشکال دوم ما اینه که سلمنا که وجود منشأ اتحاد دو تا ذاته. در این صورت اشکال میکنیم بر دوانی و چنین میگیم که شما اگر اتحاد در ذات نمیدونی، اتحاد در وجود میدونی، وظیفت اینه که وجود رو بر وجود هم کنی. ما اتحاد در ذات میدونیم، خب ذات رو بر ذات هم میکنی. شما اتحاد در وجود میدونید، پس باید وجود رو بر وجود هم کنی. بگید وجود و زیدن وجود، اما نگید زیدن اما، در حالی که همه مون داریم میگیم زیدن اما. وقتی همه داریم میگیم زید و نعما، معلوم میشه ذات و از ذات تعم میکنیم، پس ذات ها رو داریم متحد میگیریم. شما اگر وجود متحد میگیرید، باید وجود بر وجود هم کنید که وجود ها متحد بشن، بگید وجود زید وجود همه، در حالی که نمیگید. این اشکال رو مرحوم سید برمرحوم دوانی وارد کرده بودن، جاتون از خوندیم این اشکال خب. مرحوم آقلی میخواد بر این اشکال کنه. میفرماد، مرحوم آقلی میفرماد، وقتی ما زید رو موضوع قرار دادیم، اما رو محمول قرار دادیم و گفتیم زیدون اما و مایه اتحاد و ما بل اتحاد رو وجود گرفتیم، معناش اینه که وجود زید با وجود اما یکیه دیگه، لزومی نداره ما به این معنا تصریح کنیم. وقتی میگیم زیدون اما، یعنی وجود زید با وجود اما یکیه، اصلا اتحاد در وجود معناش همینه که میخوام بگیم این دوتا وجود ها یکی هست، یعنی این دوتا ذات به یه وجود موجوده هست. بله، اگر ما بخواهیم حمل اولی درست کنیم که اتحاد موضوع و محمول در مفهوم باشه، موظف این بگیم وجود و زیدن وجود همه، اون برای درست کردن حمل اولیه که بگیم مفهوم وجود و زید با مفهوم وجود همه یکیه، وجوده رو بعد همه هم کنیم تا حمل اولی درست کنیم، اون درسته. ولی در جایی که ما میخوام حمل شایع درست کنیم، لازم نیست کلمه وجود بیاریم، همون زیدان همه رو میگیم، چون اتحاد در وجوده معنیش اینه که اینا دوتایی با هم یه وجود داره و یک وجود موجوده. پس شما چون همش تو ذهنتون حمل اولی بوده، حمل شاید هم خواستید یه جوری حمل اولیش کنید، زید و نعما رو خواستید حمل اولی کنید، گفتید ذاتشون یکیست. بعد که از ما قبول کردید که وجودشون یکیست، بازم قبول کردید وجودشون یکیست، ولی گفتید مفهوم وجود این با مفهوم وجود اون یکیه، هم سعی داشتید که حمل اولی کنید، از حمل اولی نتونستید بیرون بیایید، در حالی که حمل ما حمل اولی نیست، حمل شایه. حمل شایه اینه که این دو تا ذات اتحاد در وجود دارن، یعنی به یه وجود موجودن دیگه، لزومی نداشت بگیم وجود زید وجود هم، وجود زید وجود هم هست، کافی بود بگیم زیدان هم، یعنی این دیگه وجود هم. ثم ما ذکر او سالسن، که ما ذکر او سالسن عبارت از این بود که غایت ما لازم من اتحاد زید با مفهوم اما، نهایت چیزی که لازم میاد از این که زید با اما متحد باشه، صحت حمل وجود یکیست بر وجود دیگری، که سید گفت حالا که شما وجود رو عامل اتحاد میبینید، پس موضوع رو وجود قرار بدین، محمول هم وجود قرار بدین، اونتا موضوع رو اضافه کنید به زید، محمول اضافه کنید به اما، بگید وجود زیدن وجود اما. حالا مرحوم آقلی میفهمن لیس علی معین بقی، این اشکالیشون وارد نیست بر دوانی، زیرا حمل مفهومی بر مفهومی دیگر همونطور که دانستی در حمل شایع وقتی معقول است که شما وجود این دو مفهوم یکی بگیرید، وقتی وجود این دو مفهوم یکی گرفتید حمل میشه حمل شایع و این میشه اتحاد در وجود، نه یعنی مفهوم وجود با مفهوم وجود یکیه، اون که میشه حمل اولی. حمل مفهوم علا مفهوم آخر کما درک معقول است در حمل شایعی که مفادش اتحاد این دو مفهوم در وجود باشد، یعنی دو مفهوم رو ما در وجود متحد میکنیم، نه وجود اینو با وجود این یکی کنیم، یعنی مفهوم وجود این با مفهوم وجود این یکی بشه، میشه حمل اولی. لل حمل الاولی که مفادش اتحاد به حسب عنوان موضوع عقد و مفهوم محمول عقد است. الان موضوع عقد شما چی بود؟ وجود و زیده. مفهوم محمول چی بود؟ وجود و اما. این دوتا عنوان ها رو، این دوتا مفهوم ها رو شما میخواد یکی کنید، این که مال حمل اولیه، ما در حمل شایی که اینو نمیگیم، ما در همیشه معتقد نیستیم که مفهوم وجود موضوع با مفهوم وجود محمول یکیه. ما اصلا به مفهومشون کار ندیم، ما میگیم وجودشون یکیه، وجود موضوع با وجود محمول یکیه، نه مفهوم وجود این با مفهوم وجود اون. لل حمل اولی که مفادش اتحاد به حسب عنوان موضوع عقد و مفهوم محمول عقده، عنوان موضوع عقد با مفهوم محمول عقد، حالا عنوان و مفهوم یکیه، در اینجا تعبیر رو مختلف کرده، یعنی مفهوم موضوع با مفهوم محمول اتحاد دارن. این مفاد حمل اولیه که ما در حملشای این کارو نمیخوام بکنیم که بگیم مفهوم این موضوع با مفهوم محمول یکیه. فیسه ها حمل اعما بر زید از این جهت که این دو به یه وجود موجودند، ولو صحیح از حمل وجود یکی بر دیگری از این جهت که حمل اولی کنیم ایزن، یعنی همونطور که حمل یک ذات بر ذات، یعنی حمل اعما بر زید جایزه، حمل وجود اعما هم بر وجود زید جایزه، منتها این به حمل اولی می شود. نظرن به این که نظرن الی وحدت وجود ما به حسب الواقع، نظر میکنیم به این که به حسب واقع و خارج این دوتا وجودشون یکیست، اون وقت وقتی خواستیم حمله اولی کنیم میگیم پس مفهوم وجودشون هم یکیست. اگر بخوام حمله شایع کنیم من جهت انهما موجودان به وجود واحد میاریم، اگه بخوام حمل اولی کنیم نظرن الی وحدت وجود ما به حسب الواقع، میگیم این دوتا وجودشون یکیست، پس وجود این با وجود این یکی میشه دیگه، این وجود میشه موضوع قرار بدی، اون وجود میشه محمول قرار بدی، در حال که هر دو یکی هم، یعنی مفهومشون هم یکیه، حمل اولی درست میشه. پس شما میخواهید حمل اولی درست کنید و ما معتقدیم عیبی نداره وجود زیدن وجود و اما به عنوان حمل اولی قبول داریم، ولی در حمل شایع ما یه قسم دیگه حمل شایع هم درست میکنیم، یه قسم دیگه حمل شایع اشتباه گفتن، یه قسم دیگه حمل هم درست میکنیم که حمل شایع، بعد میگیم زیدون اما، به معنی که این دو به وجود واحد موجودن، این میشه حمل شایع. پس شما خواستید حمل شایع درست کنید اونطوری که محقق درست شد، رفتید حمل اولی درست کردید و ما حمل اولی رو قبول داریم، یعنی تو این جمله که شما درست کردید میتونیم حمل اولی بگیریم، ولی برای حمل شایع احتیاج به این کاری که شما کردید نداریم، کلمه وجود لازم نیست تکرار بشه. اشکال چهارم، مرحوم سید در مورد انسان و فرست فرمود شما چطور انسان و فرس در جنس با هم متحدند، چرا شما بر هم حملشون نمی کنید؟ عبارت سیده بخونم، عبارت سید در صفحه 500، یعنی 16 صفحه قبل، عبارت سید اینی که الا ترا ان الانسان، آخر عبارت سید دیگه، دو خط به آخر مونده، الا ترا ان الانسان والفرس لما کانا متحدین فی الجنس سه حمل جنس احدهما لجنس الاخر. میتونیم بگیم جنس انسان جنس فرسه، ولای از او بزاره که حمل انسان رو بر فرس، نمیتونی انسان رو بر فرس هم کنی، ولی میتونی جنس انسان رو بر جنس فرس هم کنی، چرا؟ چون اتحاد در جنس دارن. بعد میگه در مورد بحث ما میتونی وجود اما رو بر وجود زید هم کنی، ولی نباید بتونی اما رو بر زید هم کنی، مگه اتحاد در ذاتشون درست کنی؟ ولی اگه اتحاد در ذات درست نکنی زید با اما میشه مثل انسان و فرس، همونطور که انسان و فرس در ذات متحد نیستن ولی در جنس متحدند، همچنین زید و عما به قول شما در ذات متحد نیستن، در وجود متحدن. و همونطور که جنس انسان و فرس میشه بر هم دیگه هم کرد، نه خودشون رو، همچنین وجود زید و عما رو میشه بر هم حمل کرد، نه خودشون رو. این اشکالیست که سید بدربانی وارد کرد و تأیید کرد این که وجود زیدن وجود اما بگو، همونطور که جنس و زیدن جنس و انسان جنس و فرس میگی، و زیدن اما نگو، همونطور که ال انسان و فرس نمیگی. پس اتحاد رو سید در ذات دید، در جنس دید اتحاد انسان و فرس رو، و اجازه هم رو در جنس داد. مرحوم دبانی اشکال میکنه، مرحوم آقلی اشکال میکنه، دبانی اشتباه گفته، مرحوم آقلی اشکال میکنه. اشکال چهارم میگه من یه قاعده جعل کردم، یه قاعده بس کردم که تحقیقه، با تحقیق ثابتش کردم. اون قاعده این بود که اتحاد دو شی در عرضیات منتهی میشود به اتحاد اون دو در ذاتیات، و اتحاد اون دو در ذاتیات منتهی می شود به اتحاد اون دو در وجود. خب انسان و فرس در جنس متحدند، یعنی در ذاتیات متحدند. طبق قاعده‌ای که من گفتم این اتحاد در ذاتی منتهی می شود به اتحاد در وجود، چون انسان و فرس متحدن در وجود، لذا قابل حملن بر یکی. یعنی اگر میگوییم این دو در جنس متحدن و لذا قابل حملن به لحاظ جنسشون، این به خاطر اینکه در وجود متحدن و قابل حملن به خاطر وجودشون. اما اینو دقت کنید که خیلی مهمه، نه اتحادشون در وجود است، اتحادشون در وجود مشترک است. اتحاد در وجود که همه موجودات دارند، پس همه موجودات باید بر همه حمل کنیم، در حالی که حمله می کنیم. پس اتحاد در وجود مراد نیست، اتحاد در وجود مشترک مراده. وجود مشترکی که انسان و فرس دارن چیه؟ وجود حیوانیشونه، وجود حیوانیشونه، نه فقط حیوانیتشون. پس اشتراک در وجود جنس دارند، و اگر اشتراک در جنس هست به خاطر اشتراک در وجود جنسه. یعنی اشتراک در جنس که اشتراک در ذاتی است منتهی میشه به اشتراک در وجود. بنابراین اینها یک وجود مشترک دارند و از اون جهت قابل حملند، و اون وجود مشترکشون وجود جنسشونه، وجود حیوانیشونه. انسان و فرس در وجود حیوانی یکسانند، در وجود فصلیشون فرق دارن، هر دو حیوانند، پس در وجود حیوانی مشترکند. بنابراین توجه کنید علت این که ما میتوانیم امروز میتوانیم فرس و انسان رو برهم هم کنیم و بعد بگیم فعل حیوانیت، حالا سید فرمود بگو جنس حیوان و جنس انسان، ما میتونیم اینطوری بگیم، بگیم انسان و فرس، بله سید گفت بگو جنس انسان و جنس فرس، ما اینطوری میگیم، میگیم خود انسان و فرس، منتها غیر فعل حیوانیت میگیم، میگیم الانسان و الفرس متحدان فعل حیوانیت. بعد برمیگردونیم میگیم متحدان فی وجود الحیوانیت، و درست هم گفتیم. پس این دوتا متحدان در ذاتی، این اتحاد در ذاتیشو منتهی میشه به اتحاد در وجود اون ذاتی. اما نه اتحاد در مطلق وجود، اینو خودشون تذکر میگه، فکر نکنیم ما اتحاد در مطلق وجود میگیم، ولی اگه اتحاد در مطلق وجود بگیم هر شیء بر هر شیء میتونه هم بشه، چون همه بالاخره موجودن و اتحاد در وجود برشون هست، در حالی که ما اتحاد در وجود رو منشأ جواز هم نمیدونی، اتحاد در وجود مشترک رو منشأ جواز هم میدونی، نه اتحاد در اصل وجود رو. بنابراین تشکیک وجود هم نه که وجود در همه اشیا یکیست، ما بل امتیازش اینه، ما بل اشتراکشه. خب همین اتحاد باعث میشه که ما بتونیم همه اشیا رو بر هم دیگه هم کنیم به بهانه این که همه در وجود متحده، در حالی که این نیست. اتحاد در وجود کافی نیست، اتحاد در وجود مشترک لازمه، به بیانی که گفته شد. خب پس جواب سید سند داده شد. سید معتقد بود که ما اگر انسان و فرس رو بر هم میکنیم، در واقع خود انسان و فرس بر هم نشدن، جنساشون هم شده. ما بهش گفتیم جنسشون هم نشده، وجود جنسشون هم شده. یعنی اتحاد در جنس برمیگرده به اتحاد در وجود جنس، نه اتحاد در وجود، اتحاد در وجود جنس. و همین اتحاد در وجود جنس باعث میشه که ما بتونیم انسان و فرس رو با هم الفت بدیم، ولی ذات این دو چیزه قابل حمله بر یکی نیستن. اینم جواب، اینم اشکال چهارم بر سید. ثم مذاکره رابعا من ان الانسان و فرس اد آخر کلامی که من کلامش رو خوندم براتون، انما صدر این کلام منه از سید لقفلته ان تلک القائه ان تلک القاعده الالهیه التي حققناها. قاعده الهی این بود که عرض کردن، خودش هم بعدن توضیح میده، قاعده الهی این بود که اتحاد در عرضیات منتهی میشه به اتحاد در ذاتیات، و اتحاد در ذاتیات هم منتهی میشه به اتحاد در وجود. این قاعده بود که ایشون تحقیق کرد و اثبات کرد. حالا میفهمد سید از این قاعده غافل شده، چون غافل شده این مطلب رو فرموده. فإنه چرا غافل شده؟ یعنی چرا این کلام غفلت از اون قاعده است؟ زیرا که اذا کان الاتحاد فی الارضیات، مفاد قاعده رو داره میگه، اذا کان الاتحاد در الارضیات من اجل الاتحاد در ذاتیات، و همچنین اتحاد فی ها، این اتحاد در ذاتیات هم من اجل اتحاد در نحو من الوجود است، که این مفاد قاعده بود. اگر این قاعده صادق است که ما ثابت کردیم صدقش را، کان اتحاد انسان و فرس در اتحاد انسان و فرس در جنس، کان راجعن الى اتحاد در وجود مشترک، غیر مشترک مهمه. اتحاد در جنس راجب اتحاد در راجب این است که این دو در وجود مشترکشون اتحاد دارن، یعنی و در وجود حیوانیشون، وجود مشترک یعنی وجود حیوانیشون، در وجود حیوانیشون با هم اتحاد دارند. و این لم یرجع الامر الى اتحاد یسهل حمل به، این رو بسلی نگیرید. فإن مثل هذا الاتحاد لا یجوز الحمل، این فإن جواب اینه. اگر امر رجوع نکرد به اتحادی که یسه هم به توسط این اتحاد، یعنی اتحاد که مجوز حمله اتفاق نیفتاد، مثل اتحاد در اصل وجود، اتحاد در اصل وجود که مجوز هم نیست، اگر چنین اتحادی اتفاق افتاد که مجوز هم نبود، مزهی هم نبود، فإن هذا الاتحاد لا یجوز الحمل. و این لم یرجع الامر، اگر امر دو شی رجوع نکند به اتحاد این دو شی، اتحادی که یسه الحمل بهی، اگر رجوع نکند، فإن چنین اتحادی را یجوب الحمل، مستلزم حمل میشه، مسایه حمل نیست، نه موجب حمل نه مسایه حمل. و الا یعنی اگر هر اتحادی ولو مسایه حمل نبود کافی بود در جواز حمل، لکان یسه و حمل کل مفهوم علا کل مفهوم آخر، نظرن به این که تشکیک خاصی در وجود محقق است. تشکیک خاصی معنیش اینه که یک حقیقت وجود است در همه اشیا. خب وقتی یک حقیقت باشه، همه اشیا در این حقیقت اتحاد دارن دیگه، پس اتحاد در وجود برایشون حاصله. ولی خب معلومه این اتحاد در وجود اتحادی نیست که مسایه هم باشه. بلا یعنی اگر هر اتحادی مسیح هم بود، لکان یسه و حمل و کل مفهوم علی مفهوم آخر صحیح بود هم نظرن، یعنی به این جهت به این بهانه که تشکیک خاصی در وجود محقق است و تشکیک خاصی مفادش اینه که همه وجودها یک حقیقت دارند، پس وجودها در حقیقت مشترکند. اگر مشترکند این دو شی در اصل وجود میشن مشترک، میشن متحد. بخ ما باید حملشون حمله یکی رو بر دیگری اجازه بدیم به بهانه اینکه فقط اشتراک در وجود یعنی اتحاد در وجود داره. این کافی نیست، شما میگه کافی نیست، اتحاد در وجود مشترک لازمه، نه اتحاد در اصل وجود. و فرس و انسان اتحاد در وجود مشترک دارند، یعنی اتحاد در وجود حیوانیت دارند. لذا میتونی بگی الانسان فرسون اونتا فل حیوانیت، یا الفرس و انسانون بازم فل حیوانیت. گفتنی نشکال نداره، منتقد فل حیوانیتی باید بیاری، اگرم نیاری مخاطبت باید بفهمه که مرادت اینه. تموم شد بس. حالا با قول شما تشریح عامی هم شاید کافی باشه که بگیم مثلا این دوتا در مفهوم وجود مشترکن، بر هر دو مفهوم وجود صدق میکنه، در هر دو مفهوم وجود صدق میکنه، پس این دوتا میشن مشترک در صدق مفهوم وجود، بنابراین باید قابل هم باشند. ولی حالا ممکنه کسی بگه حتی اگه تشریح عامی هم وجود داشته باشه میتونید شما اتحاد بین دو شی رو درست کنی و اینطوری بگید این دو شی اگرچه با هم اختلاف کامل دارن ولی هر دو مستاقن برای مفهوم وجود، و چون مستاقن برای مفهوم وجود پس با هم در مفهوم وجود اتحاد دارن و وقتی اتحاد داشتن قابل حمله. یعنی اگر ما از هر اتحادی رو کافی بدونیم این اتحاد هم کافی میشه. حالا با قول شما تشکیک عامی هم قائل بشیم جواز هم صادر میشه، تشکیک خاصی قائل بشیم که بهتر. فایزن قد زهر دیگه میخواد بیان کنه که سید مشکلش کجاست، چی شده که به این اشکالات افتاده. ما گفتیم حمل دو قسم است، ذاتی و عرضی. ذاتی یعنی اولی، عرضی یعنی شایع. بعد اون وقت شایع هم دو قسم کردیم، یکی شایع به ذات، یکی شایع به عرض. و بعد هم حمل شیء بر نفس رو از اقسام حمل شایع گرفتیم، نه از اقسام حمل اولی. حالا ایشون میفهمد با این همه بیاناتی که ما کردیم بالاخره این مطلب روشن شد، روشن شد که ما هم حمل اولی داریم، هم حمل شایع داریم. حمل شایع مون هم دو قسم داره، یکی به ذات، یکی به عرض، که همش توضیح داده شد. ولی سید فکر کرده که فقط هم منحصر در حمل اولیه و یه مصداق هم یکی از مصادیقش هم حمل شیء بر نفسه. اولا منحصر کرده هم رو در اولی، این اشتباه است. ثانیا حمل شیء بر نفس رو از مصادیق اولی گرفته، این هم اشتباه است. ما گفتیم حمل شیء بر نفس از مصادیق حمل شایعه. فایزن قد زهر و تحقق که در حمله عرضی، که حمله عرضی منظور حمله شایع ها، نه حمله بر عرض، حمله شایع که به دو قسم به ذات و به عرض تقسیم میشه. فقط زهر و تحقق که در حمله عرضی که مقابل حمله ذاتی است، نه حمله عرضی که در مقابل به ذات است. یه حمله بر عرض داریم در مقابل به ذات که هر دو قسمن برای حمله ذاتی، برای اشتباه گفتم، برای حمله شایع، که ما حمله شایع در حمله عرضی مینامیم. اون عرضی رو الان ما اراده نکردیم که ازش تبیین کنیم به بر عرض، بلکه مقسمش رو اراده کردیم که ازش تبیین میکنیم به حمله شایع. تحقق که در حمله عرضی یعنی حمله شایع که مقابل با حمله ذاتیست، دو تا هم داریم. یعنی خود حمله عرضی به دو قسم تقسیم میشه، یکی حمله به ذات که عبارت از حمله ذاتی بر ذات ذاتی است، یکی حمله بالعرض که عبارت از حمله عرضی بر معرضی. این قبلا گفتیم، تکرار و توضیح جدیدی نمیخواد. ولی و سید الجلیل قد انکر هذا، قد انچره هازا یعنی این که حمل عرضی به دو قسم تقسیم بشه. حالا یا اصل حمل عرضی رو انکار کرده و یا این که تقسیم حمل عرضی به این دو قسم رو انکار کرده. ظاهر عبارت اینه که این تقسیم رو انکار کرده، حمل عرضی رو انکار نکرده. و سید الجلیل قد انکر هازا یعنی انکار کرده این تقسیم حمل عرضی به ذات و بالعرض را. لقفلتی یعنی تلکل قاعده الالهیت التي حققناها، تلکل قاعده یعنی همین قاعده که میگوید اتحاد در عرضیات برمیگرده به اتحاد در ذاتیات، اتحاد در ذاتیات هم برمیگرده به اتحاد در وجود. ایشون اگر این قاعده را قبول میکرد، میپذیرفت که اتحاد در هر حمل عرضی اتحاد در وجوده و اینو دو قسمش میکرد. گفت اتحاد در وجود به ذات یعنی بلا واسطه مثل حمل ذاتی بر ذات ذاتی، و یا بالعرض یعنی معل واسطه مثل حمل عرضی بر مروزش و موضوعش. اگر این قاعده رو قبول میکرد به این اشتباه نمیفتاد. پس قاعده رو باید قبول کنیم، زیرا قاعده مهمیست، ما رو از خیلی اشتباهات مسئول نگه میداره. حالا که اینطوره فحفظ ها این قاعده رو حفظ کن و قدرشو بدون و کمن شاکرین شکرگزار کسانی باش که این قاعده رو در اختیار تو گذاشتن. و لا تکن مع الغافلین. خب اینجا اشکال چهارم هم تموم شد. اون نتیجه گیری هم که ایشون یعنی اقلی داشت اونم بیان شد. فصل 18 هم تموم شد. فصل 19 هم رو بذاریم به جلسه بعدی.